شنوندگان جوان من سلام علیکم، امیدوارم هر کجا که هستید روح و روان و جسمتون در آسایش آرامش کامل باشه. من محمد طالبیان با افتخار امروز هم میزبان شما هم در رادیو جوان و ساختمان پزشکان. براتون بگه که امروز هم در کنار شما ایم تا با کمک همدیگه دانش‌های پزشکیمون رو افزایش بدیم، اطلاعاتمون رو بروز کنیم و تلاش کنیم که یه قدم با هم برای سلامتیمون برداریم. ساختمان پزشکان رادیو جوان اینجوریه که شما میتونید از ما سوالاتتون رو بپرسید راجع به موضوعات روز پزشکی. با کمک بهترین و حاذق‌ترین پزشکان ایرانی سعی میکنیم که شما رو راهنمایی کنیم و کلی نکته مفید یاد بگیریم. 22-65-21-03 تلفن تماس امروز. خب خیلی متشکرم که با همون همراهید. خانم دکتر بریم سراغ بحث امروزمون. سوال اولم از شما این باشه که اصلا ریفلاکس چه تعریف علمی داره؟
ما بین مری و معده‌مون یه دریچه هست.
مری اینجا این گلومون.
آره، اول دستگاه گوارش ما، اول غذا که میخوریم ما، اول از گلو و ته حلق رد میشه.
بله بله.
بعد از ته حلق که قسمت شورش میشه انتهای گردن. تا قسمت پایین قفسه سینه اینجا مری.
این استخونه درسته؟
آره، این استخونه پشتش کلا مری.
استخونه پایین قفسه سینه، اونجایی که قفسه سینه‌تون یه استخون داره تموم میشه تا اونجا خانم دکتر.
آره.
دارم میگم.
استخوان جناق قفسه سینه در واقع پشت این مری هستش.
بله.
که به شکل یه لوله باریکه. بعد از اون وارد معده میشه. بعد حالا بین مری و معده یه دریچه وجود داره. جنس این دریچه از عضله هست. چون که اولین مرحله هضم غذا از معده شروع میشه و در معده هم غذا انبار میشه، هم هضم میشه، هم اسید معده خیلی زیاد ترشح میشه.
بله.
برای هم یه دریچه اینجا بین مری و معده هست که این غذایی که حالا در اونجا در طی فرایند هضم و جذب قرار داره بر نگرده. چون هم برگشت خود غذا، هم برگشت اسید و آنزیم هایی که بدن ترشح میکنه تا غذا رو هضم کنه برای مری خطرناکه. یعنی بافت مری سازگاری نداره با اون آنزیما و اسید معده و اگر که اینها برگردن وارد مری بشن انتهای مری ما زخم میشه، دچار خونریزی میشه و معضلات دیگه برای مری ایجاد میشه.
پس تا اینجا یه دریچه علت ریفلاکس معده است.
بله،
درست خانم دکتر؟
بله.
بعد چی میشه این مشکل به وجود میاد؟ یعنی اون دریچه مشکل پیدا میکنه؟
این دریچه شل میشه. حالا علتاش مختلف هستش. یکی این که خب بعضی اصلا به صورت ذاتی این دریچهشون خیلی خوب نگرفته و ممکن از هم بچگی ریفلاکس رو داشته باشن. یکی دیگه این که به مرور زمان با افزایش سن که عضلات تحلیل میرن این دریچه هم تحلیل میره و مشکل ساز میشه. یکی دیگه اینه که خب فشار داخل شکم زیاده به هر علتی. حالا علتاش یکیش میتونه چاقی باشه، یکی این که خود معده فرد خیلی پرخوری میکنه.
آره.
و این معده که گشاد میشه اون دریچه هم عملکردش رو از دست میده. یا یه سری غذاهایی هستن مثل چایی، چیزایی که توش اگزالات و اینا هست، اینها میان و دریچه انتهایی مری رو گشاد میکنن. هر چیزی که دریچه مری رو گشاد بکنه باعث میشه که به صورت بیمارگونه ترشحات معده و غذای معده وارد مری بشه که این میشه تعریف ریفلاکس. البته در همه افراد ما یه درصدی از ریفلاکس رو داریم، چون این درجه عملکردش هم 100% نیست. ما زمانی میگیم که ریفلاکس در واقع بیماری هست که علامتاش هم زیاد باشه، هم باعث عوارض یعنی مریض و فرد رو اذیت بکنه، درد ایجاد بکنه براش، یا دچار عوارض بکنه، مثلا تنگه انتهای مری بده، زخم انتهای مری بده. در اون صورت میگیم که این بیماری ریفلاکس داره. و یعنی ریفلاکس همه ما یه درصدی داریم، یعنی اصلا نمیشه بگه که مثلا یه فرد بگه که من به عمرم اصلا ریفلاکس رو تجربه نکردم. بگم. همه ما وقتی بعد مثلا یه غذای سنگین میخوریم، غذای پرچرب میخوریم که مدت زمان هضمش در معده زیاده، یه درصدی از ریفلاکس رو تجربه میکنیم.
درسته. خانم دکتر برم یکم جلوتر، این که من ترش میکنم، این که همیشه مثلا ته گلوم یه حالت مثلا تلخی و ترشی دارم، این هم جز ریفلاکسه یا نه؟ اینه که همش میگم من همش اسم میکنم شکمم ورم داره، این هم مثلا ریفلاکس حساب میشه؟ دنبال مشخصاتی هستم که خودمون تجربه میکنیم تا بتونیم تمیزش بدیم، تشخیصش بدیم و بقیه مشکلاتی که ممکنه داشته باشیم.
درسته. ببینیم دقیقاً علامت اصلی خود ریفلاکس اینه که فرد احساس ترش کردن داره یا سوزش سر دل، سوزش پشت جناق قفس سینه، درد در این قسمت ایجاد میشه، یا احساس میکنه که غذا وسط معده از وارد معده میشه، یعنی میگه که میبینم احساس میکنم که اینا وارد معده میشه، میاد بالا تا ته حلقم هم میاد بالا. اینها علامت های اصلی ریفلاکس هستن. ولی اون علامتی که شما فرمودین که نفخ ایجاد میکنه یا ورم میکنه یا احساس سنگینی معده پیدا میکنه، اینها جز علامت هایی هستن. اینا مربوط میشن به مشکلات معده، حالا تف ممکنه ورم معده داشته باشه، التهاب معده، زخم معده یا بیماری های دیگه باشه. ولی اونی که میگه که من ترش میکنم و سوزش دارم، دهنم تلخ میشه، این علامت اصلی ریفلاکسه، یعنی فرد ریفلاکس رو داره تجربه میکنه.
آره خیلی چیز میشه دیگه، اشتباه میگیریم یه وقت اینا رو، فکر میکنیم این اون یکی اون یکی اینه. بعضی هم اینجوری خانم دکتر مثلا وقتی که خوابیدن آب میپره گلوشون یا مثلا حس خفگی بهشون دست میده، اینم ریفلاکسه؟
نه، اون که آب میپره ته گلوشون اون ریفلاکس نیستش. ما وقتی که غذا میخواد از حلقمون رد بشه، چون ته حلقمون دو تا راه داریم، ما یه راه وارد معده میشه، یه راه هم وارد مجاری تنفسی میشه.
مثل تونل میمونه که دوراهیه.
آره یه تونل دوراهیه در واقع.
اشتباه بپیچید تا جنوب شهر و به دوره
بعد بین این دو تا تونل یه در واقع اونم حالت دریچه یا عضله وجود داره، یه قزروف باید بگم، یه قزروفی که روش عضله است به اسم اپیگلوت، که این همیشه میاد و راه در واقع مری رو میبنده. چون ما در حالت عادی شما میتونید نفس بکشید،
بله، بله، بله.
یعنی باید اون راه تنفسی شما همیشه چی باشه؟ باز باشه. حالا شما واسه غذا مل میفرمایید، این اپیگلوت این دریچه میاد مجاری تنفسی رو میبنده. آره میاد مجاری تنفسی رو میبنده که اون غذا، آب و هر چیزی که دارین مل میفرمایید وارد چی بشه؟ مری بشه. چون اینکه وارد مجاری تنفسی بشه که فرد خفه میشه.
آره راست میگید دیگه، همش از گلو، اینجوری بگم همش گلومون میره پایین، یه جای دوراهی میشه، بره تو ریه هوا باشه یا مثلا بره تو معده غذا باشه.
آره دقیقاً.
یه دریچه ساده این کارو میکنه.
آره یه دریچه خیلی ساده نیست ولی
حالا چیزی دیگه مثلا تصویری چون دارم تونلی تصورش میکنم.
بله دقیقاً. حالا این افرادی که میگه که مثلا من غذا میخورم پشت حلقم میپره یا آب پشت حلقم میپره، در واقع عملکرد این دریچه مختلفه که اونم علتهای مختلفی داره، ولی بیشترش افزایش سن هست که این دریچه دوباره حالا اپیگلوت هم خیلی ضعیف میشه. و خیلی ما تو افرادی داریم که سکته میکنن، سکته های مغزی میکنن، چون که عملکرد این دریچه از طریق مغز دستور میگیره، یه رفلکس مغزی هست که یعنی شما اصلا متوجهش نمیشین، به صورت ناخودآگاه کاملا. آره. یعنی چشمی رو میبینه، به مغز دستور میده، بعد اون دریچه میاد.
میدونید داشتم به چی فکر میکردم؟ به این فکر میکردم موقعی که غذا میخوریم چجوری نفس میکشیم، بعد دیدم من دقت کردم آره ما واقعا وقتی که داریم لقمه را گلومون پای میدیم یا قورتش میدیم، اینجوریه که نفس نمیکشیم تو اون لحظات.
بله
به خاطر اون دریچه است. کشف جدید امروز همه براتون مطرح کردم. خانم دکتر یه چیزی بپرسم بعد درمانا رو بگم. خیلی ها هستن میگن که من خوبم، حالم خوبه، هیچ موقع ریفلاکس ندارم. ریفلاکس یا ریفلاکس آخرش؟ ریفلاکس؟
این اصطلاح انگلیسیه دیگه، آر ایه. خب
ری میشه پس؟
آره میشه ریفلاکس در
ریفلاکس
واقع.
آره. آره. درستش رو بگم، میگن که ریفلاکس رو تجربه نمی کنم. یه چیزی بخورم سنگین باشه، سبک باشه، دراز که بکشم خانم دکتر شروع میشه دیگه. دیگه نمیتونم قطعش کنم، دیگه هیچ راه درمانی براش ندارم تا یه زمانی بگذره خودش خوب بشه. واقعا مثلا این موقعیت خوابیدن ما، موقعیت نشستن ما، ایستاده غذا خوردن، نشسته غذا خوردن، بعد غذا خوابیدن، اینا مؤثره تو این ریفلاکس؟
100% مؤثره. چون شما وقتی که در حالت ایستاده هستین یا نشسته هستین، نیروی جاذبه کمک میکنه که مواد غذایی برنگردن به معده.
آره.
یعنی اون خودش هم یه کمک هست به دریچه انتهایی معده. برای هم شما وقتی دراز میکشین این نیروی جاذبه از دست میره دیگه، کمک اون از دست میره. و برای هم ممکنه که حالا فردی که یه مقدار دریچه معده‌ش نارسایی داشته باشه و عملکرد مناسبی نداشته باشه و با کمک جاذبه زمین در واقع ریفلاکس نداره، این فرد دچار ریفلاکس بشه.
درسته. پس موقعیت هایی که ما توش غذا میخوریم یا بعد غذا دراز میکشیم خیلی سریع، میتونه که باعث ریفلاکس ما بشه. خب دکتر، راههای درمانش چیه؟ چیکارا میشه کرد؟
بهترینش اینه که ما حالا ریفلاکس هم عملکردشو که بدونیم میتونیم درمانش هم پیش بینی بکنیم دیگه. یکیش که گفتیم دیگه، در حالت خوابیده شما اصلا دراز
نکشید.
زمانی که ما غذا میخوریم بسته به نوع غذایی که ما مصرف میکنیم بین 1 ساعت تا 4 ساعت طول میکشه که غذا از معده وارد روده بشه.
بله. بچه ها میگفتن بعد غذا رو شما گفتید، چون دوستان معمولا تو حالت دراز کش غذا میخورن اینا، تا وقتی خوابشون ببره مشغول استفاده غذا هستن، خیلی متعجب شدن اون طرف.
درسته. ما بین 1 ساعت تا 4 ساعت بعد از غذا، بعد از مصرف غذا معده‌مون پر هست. پس به مواد غذایی شما یه غذای پرچرب بخورین 4 ساعت طول میکشه که رد بشه. اگه غذای سبک بخورین بعد از 1 ساعت هم ممکنه رد بشه. حالا ما میانگین میگیریم 2 ساعت. همیشه چیزی که میگیم که شما غذا که میل میکنین سعی کنین تا 2 ساعت دراز نکشی.
نه میشه خانم دکتر، آب گوشت بخوری بعدش نخوری.
آره باید بخوابی.
واقعا نشدنیه دیگه. شما مثلا کله پاچه صبح میخوری که بعدش بری بخوابی، نه اینکه بری کار کنی.
اصلا خواب بعد از غذای سنگین ثوابه.
آره واقعا کمک میکنه بهمون.
آره دقیقاً. بعد حالا این چیزیه که میتونه کمک بکنه. دوم اینکه با غذا ما خیلی آب استفاده نکنیم. بعد از غذا چیزایی مثل چای که خودش در چه انتهای مرو شل میکنه اونا رو استفاده نکنیم، یا چیزای دیگه‌ای که در چه انتهای مرو شل میکنه نوشابه های گازدار هستن. این نوشابه ها میان،
اما همش فکر میکنم نوشابه رفلکس خوب میکنه، نمیدونم چرا.
نه، نوشابه های مشکی هضم غذا رو تسریع میکنه،
بخاطر همون اسیدی که توش داره. درسته.
آره، برای همین شما احساس سبکی میکنین، یعنی بعد از غذای پرچرب یا گوشتی شما دوست دارین که این نوشابه‌های مشکی استفاده بکنین.
بله.
که سردرتون سریعتر سبک بشه، این غذای زودتر هضم بشه، ولی اینها چون گاز کربنی که تولید میکنن خود دریچه رو شل میکنه، اصلا حجم معده رو زیاد میکنن، این دریچه خودش خود به خود شل میشه، ریفلاکس رو زیاد میکنه.
پس یکیش میشه نوشابه گازدار که خیلی موثره تو تشخیص.
یکی نوشابه گازدار، یکی اینکه حین غذا خوردن خیلی ما آب استفاده نکنیم. یه فردی هستش خب اصلا مشکل دریچه نداره.
بله.
اصلا هر غذایی بخوره هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. بخوابه بعد از غذایش مشکلی پیش نمیاد. خب این اصلا فرد نیازی به رعایت رژیم غذایی نداره. ما در مورد فردی داریم صحبت می‌کنیم که مبتلا به ریفلاکس هست، یعنی داره از این علامت‌ها اذیت میشه.
ولی شما مشکل نداری، خیلی حالا این چیزه به دردت نمیخوره، یعنی تغییری توی زندگیت ایجاد نمی‌کنه. چرا؟ مثلا نوشابه ازش کمک می‌کنه به سلامتی تو، ولی اینجوری نیست که مثلا اگه تا ریفلاکس نداشتی بگی نوشابه بخورم ممکنه که تشدید بشه یا برای مشکل زا باشه. حرفمون اونایی ان که مشکل دارن دیگه، میگن ریفلاکس رو چیکار بکنیمش که خوب بشه. یکیش اینه نوشابه رو حذف کنی، خیلی راحت.
یکیش اینه که وسط غذا آب
نخوریم. آره.
یکیش هم اینه که بلافاصله چای استفاده نکنیم، قهوه استفاده نکنیم. غذاهایی مثل شکلات، غذایی که پرچرب پر ادویه هستن، غذای سنگین، اینها خودشون همشون غذایی که اصل معده رو در واقع زیاد میکنن. در
اصل راجع به چای میگم، اونایی که بعد غذا چای میخورن مانع جذب مثلا چیزهای مغذی که در غذا هست میشه چای. درسته این؟
بله، این چای جذب آهن رو کم میکنه. برای همین ما میگیم که شما وقت غذا میخورین تا 2 ساعت بعدش، که حالا این معده بهتون گفتم دیگه 1 تا 4 ساعت طول میکشه، میانگین میگیریم 2 ساعت، معده غذا رو هضم میکنه و رد میکنه وارد روده بکنه، چون مرحله اولش که ترش و اسیده توی معده اتفاق میفته، ولی مرحله اصلیش که جذب آهنه توی روده باریک اتفاق میفته. شما تا زمانی که حالا غذا وارد روده باریک نشه بهتر که چای استفاده نکنید.
پس این هم یه نکته دیگه. حالا چیز ریفلکسی هم داشتی که درسته، یعنی چایی هم باعث ریفلکسه میشه بعد غذا سریع، هم مانع جذب آهنش میشه. دیگه چی خانم دکتر؟
و هر چیزی که فشار داخل شکم رو بالا میبره. یکی از مهمترین فاکتورها خود چاقی هست. افرادی که چاق هستن این چربی داخل شکمشون زیاده، هم فشار میاره روی معده، هم فشار میاره روی دیافراگم، دیافراگم میزنه بالا. یه درصدی از عمل کرده این دریچه به خاطر خود دیافراگمه. بنابراین ما توصیه میکنیم که شما وزنتون رو کم بکنید. خود کاهش وزن باعث میشه که ریفلاکس رو کمتر بکنه. و اگر حالا با رژیم خود ورزش کردن هم وزن رو میاره پایین، هم اون عبور مواد غذایی از معده رو چیکار میکنه؟ تسریع میکنه.
درسته.
همه اینها اگه که باید رعایت کنه فرد، اگه با اینها این موارد رو رعایت کرد و بهبود پیدا نکرد، اول که پزشک باید شک بکنه که اصلا فرد ریفلاکس داره. چون واقعا ریفلاکس یه بیماریه که با هم رعایت سبک زندگی و رژیم غذایی با 50-60% این افراد خوب بشن. اگر که بهبود پیدا نکنه، یکی این که پزشک باید تصمیم بگیره که راههای تشخیصی برای فرد
چی میتونه باشه خانم دکتر، یعنی اون که مثلا غذاشو رعایت میکنه این نکته هایی که گفتید رو انجام نمیده، مثلا یه دفعه ولی نصف شب ریفلاکس پیدا میکنه.
درسته این یا اصلا ریفلاکس نداره فرد که باید به پزشکش مراجعه کنه، یا یه چیز دیگه ای داره، مثلا زخم انتهای مری داره، خیلی از موارد دیگه، حالا که بعدم میگم که
علامت مشابه داره،
علامت های مشابه با ریفلاکس دارن، یا اینکه اصلا این دریچه‌شون اینقدر نارسایی پیدا کرده و اینقدر ریفلاکس این افراد زیاد هست که دیگه با این موارد خوب نمیشه، که در این صورت دیگه باید برن سراغ روش‌های درمانی.
خانم دکتر، برای ریفلاکس که مثلا با رعایت کردن خوب نمیشه، شما دارو تجویز میکنی؟
بله بله، داروی ضد دست معده برشون تجویز میکنی.
هم مثلا شربت معده و اینا میشه؟
شربت معده، قرصای معده، بستگی به میزان علامتاشون ممکنه ما از قرصای قوی تا حالا شربت‌های ضعیف برای فرد استفاده بکنیم. بستگی داره که تعداد علامتاشون، تعداد دفعاتی که مبتلا به ریفلاکس میشن در طول روز و در طول هفته
چقدره.
چون بهتون گفتم یه درصدی ما هممون ریفلاکس داریم.
آره.
تقریبا به صورت حالا تقریبی بخوام بهتون بگم، تا دو بار در هفته ما میتونیم ریفلاکس داشته باشیم. فرد بگه که من
عادیه،
یا میگه که من بعد از غذای پرشب ریفلاکس میشه، این نیاز به درمان نداره.
خیلی اذیت کننده بشه چی خواهم دکتر، مثلا اون یه بارش هم یارو مثلا اون کسی که این مشکل رو داره بگه که آخ اذیتم میکنه دیگه، برم درمانش کنم، یا نیازی نیست، یه بارش خیلی چیز عادیه.
واقعا یه بارش اصلا نیازی به درمان نداره. و اگر همون یک بارش خیلی اذیت کننده باشه، ما بهشون میگیم که فقط اون موقعی که غذای پرشب میخواین داروز دست معده استفاده کنین. ولی اگه بالای دو بار باشه یا دوچار عوارض فرد شده باشه، مثلا زخم مری بده، خونریزی بده و اینا، این افراد نیازن که طولانی مدت روی درمانهای ضد اسید معده قرار بگیرن. چون اسید معده واقعا بافت مری رو تخریب میکنه، زخم ایجاد میکنه، عوارض بعدی مثل حالا تنگی یا خدای نکرده سرطان مری روش ممکنه سوار بشه.
درسته. من یه بار دیگه تلفن تماس امروز برنامه ساختمان پزشکان رو به شما بگم که 2265 2103، تلفنیه که شما میتونید زنگ بزنید و سوالاتتون رو راجع به مشکلات گوارشی به خصوص اونایی که ریفلکس معده دارن بپرسید. متشکرم که همچنان با ما همراهید.
شما بگید ما میشنویم.
برای ارائه نظرات و پیشنهادات شما در مورد ساختمان پزشکان
162 بهترین مسیر.
تلفن برداری با شماره 162 تماس بگیرید و در مسیر پیشرفت ساختمان پزشکان همراه ما باشید.
۱۶۲ واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
خب خانم دکتر، موافقید بریم سراغ سوال و جواب ها و چیزهایی که از شما مردم پرسیدن؟
بله من در خدمتم.
بریم ببینیم امروز شما چی ها پرسیدید.
شماره 1،
من در حدود 20-25 سال 20 ساله که از پنتوپرازول و اموپرازول استفاده میکنم. اندوسکوپی هم رفتم، گفتن کنترل شده، اما گاهن این ریفلاکس در واقع اذیت میکنه، مثلا مجبور میشم حتی شب پنتوپرازول مصرف کنم. خواستم سوال کنم که آیا این اثرات جانبی داره؟ قبلا هر روز اموپرازول رو استفاده میکردم، ولی الان چند روز در میون، شاید دو روز در میون یه روز، گاهی اوقاتم مجبور میشم روزی دو تا استفاده.
دارویی که گفتن برای معده است خانم دکتر، درسته؟
بله، این دارویی که گفتن داروی خیلی شایعیه که ما برای کاهش اسید معده تجویز میکنیم. درمان طولانی مدت تعریفش میشه بالای 6 ماه توی مصرف این دارو، یعنی زیر 6 ماه معمولا این داروها هیچ عارضه ایجاد نمیکنن، کلا داروهای خیلی بی خطری هستن. بالای 6 ماه باعث میشن که، چون ما برای جذب آهن و کلسیم نیاز به اسید معده داریم، جذب آهن و کلسیم در بدن ما کاهش پیدا کنه و به تبع اون عوارض مربوط به این بوده این دوتا در واقع فلز رو در بدنمون میتونیم ببینیم که یکی بله. شامل کمخونیه، یکی هم پوکی استخوان و شکستگی های زودرس هست. بنابراین واقعا من خودم توصیه میکنم اگر فردی علامتش خیلی زیاد نیست، طولانی مدت از این داروها استفاده نکنه. در واقع درمان ریفلاکس معده هم زمانی که حالا گفتم بیش از دو بار در هفته بشه، ما نیاز داریم که دارو طولانی مدت استفاده کنیم، بین دو هفته تا دو ماه به بیمار به فرد دارو میدیم، تجویز میکنیم و از یه بار در روز این دارو رو شروع میکنم و اگر جواب نداد میکنیمش دو بار در روز. و خیلی نادر اتفاق میفته که ما بخوایم یه فرد رو بذاریم روی درمان طولانی مدت، یعنی بالای دو ماه از این داروها. برای من واقعا توصیه میکنم اگه که یه مقدار قابل تحمل خیلی زیاد نیست، دفعاتش در هفته زیاد نیست، از این داروها خیلی استفاده نکنن، سبک زندگیشون رو عوض کنن.
خانم دکتر یه چیزی هم داره، مصرف این داروها از نظر دستورالعملی هم برای خیلی همون سخته، چون حس میکنم باید خیلیش ناشتا استفاده کنی.
دقیقاً باید حتما ناشتا باشه.
آره. بعد رعایت هم نمی کنی متاسفانه، یعنی مثلا بهمون گفتن که ناشتا قبل صبحونه فاصله مد نظر پزشکتون طبیعتاً، مثلا یه نیم ساعتی یه ساعتی نمیدونم، الان میپرسم ازتون، ما اونو میخوریم صبحونه رو میخوریم، یعنی شروع صبحانمون با اون دارو معده است و معمولا اینجوریه که خوردم قرص رو جواب نداد، بعد میپرسی چیکار میکنی، میگه که مثلا قبل صبحونه میخورم دیگه، این زمانه رو رعایت نمیکنی معمولا. موثره اینقدر واقعا تو عدم پاسخگوییش؟
آره. خیلی موثر هست. ما باید زمانی که این قرصای معده رو میخوریم تا نیم ساعت اصلا غذا استفاده نکنیم. بعد نیم ساعت شما میتونید غذا میل بفرمایید. بنابراین این زمان خیلی مهمه. البته الان یه سری داروهای جدید وارد بازار ایران شده که دیگه نیاز به ناشتایی نداره. ولی خب هم قیمتشون خیلی بالاست، هم برای افرادی که خیلی مقاوم به درمان هستن. یعنی همچنان خط اول درمان برای ریفلاکس همین داروهای معمولی هستش که ما در دسترسمون داریم.
درسته.
مثلا من توصیه نمی‌کنم کلیکی بریم سراغ بقیه دارو، چون اینها اثر بخششون در نهایت یه میزانه، فقط یه مثلا مصرف اون.
نه، یه مصرف یه کوچولو مثلا باید رعایت کنیم دیگه، یعنی با ملاحظه بیشتری استفادهش کنیم، اون نیم ساعت زمانه اون ناشتا بودنه رو در نظر بگیریم که بتونیم اون حد اکثر اثرگذاری که دارو میتونه داشته باشه رو دریافت کنیم. بریم سراغ نوبت بعدیمون.
شماره 2.
بایستان میکنه ریفلاکس میده چطوری پیش میان بالای 70 سال؟ کسی که رو غذا چای میکنن یا فاصله غذا میکنن بلا فاصله میخوابن، آیا اینا ممکن ریفلاکس میده پیدا کنن؟
خانم دکتر مثلا تو سنین مختلف دلایلش متفاوته، یا عزیزی که مثل ایشون مثلا بالای 70 ساله با همون دلایلی که شما اشاره کردید و یه جوون ممکنه که ریفلاکس پیدا کنه دوچار ریفلاکس میشه؟
ما در دو طیف سنی خیلی زیاد داریم، یکی نوزادان هستن که هنوز این درشه شکل نگرفته، یعنی ریفلاکس توی یه نوزاده یک ماهه خیلی زیاده.
آره.
بنابراین این دلیل نمیشه که حتما در آینده هم ریفلاکس داشته باشه، چون هنوز این درجه رشد نکرده، شکل نگرفته و خیلی زیاده. و اینکه هم توی سنین بالای 65 سال چون که این درجه شروع میکنه به تحلیل رفتن.
بله.
و خود اون پرده دیافراگم هم که روی حفره شکم هست اون هم ضعیف میشه، ما تقریبا ریفلاکس رو میبینیم. ولی بله. علتاش و رعایتاش با بقیه افراد هیچ فرق نمیکنه، هم که چای نخورن، آب با غذا نخورن، بلافاصله دراز نکشن، غذا پرچاپ پر ادویه نخورن، خودش هم درمانای در واقع هیچ تفاوتی نداره.
آره، همون کاری که هم انجام میدن و باید انجام بدن.
آره. یه سوالی هم که دوست عزیزمون تلفن قبلی پرسیدن، گفتن پنتوپرازول یه روز درمیون می‌کنن، دو روز درمیون می‌کنن، داروشون آیا موثر مثلا عوارض ایجاد می‌کنه؟ خوشبختانه دیدن که اگر که ما این داروها رو مثلا دو بار در هفته اینجوری استفاده کنیم، هر روز استفاده نکنیم، هیچ عوارض خاصی برای فرد ایجاد نمیشه.
درست. متشکرم ازتون. بریم نوبت بعدیمون.
شماره 3.
خواستم بگم که من 50 سالمه، 69 کیلوام وزنمه، چند ماهی هست که همش من ریفلاکس، فقط سوزش خیلی شدید. رفتم دکتر، شربت آلومینیم جی، فاموتیدین، کلینینیوم سی هم بهم دادن، ولی افاق نه، تا زمانی که میخورم کمی بهتر میشه و بعد از این بازی مدت دیگه باز همینجور شروع میشه. خودسرانه البته پنتومید شروع کردم، بهتر شدم، سوزش گلوم خوب شده، ولی معده‌ام با درد میگیره. واسه من راهنمایی کنی چه کار کنم، چه داروی مصرف کنم؟
22-65-21-0 سه تلفنی که شما هم میتونید زنگ بزنید و سوالاتتون رو بپرسید. خانم دکتر پیشکر، این داروها رو با هم تجویز میکنن معمولا؟ یا هم شربت معده که کاهنده اسیده، هم قرصی که گفتن، یه کار مگه نمیکنه؟ من مثلا میرم دکتر همش به اینا فکر میکنم.
چون مکانیسماشون متفاوته و هیچ کدومشون هم اثر 100% تو کاهش دست معده نداره. برای مواردی که مقاوم به درمان هست ما ترکیبی دارو تجویز میکنیم.
اینونه که خیلی شدیده و حالا درمان‌های تکی رو امتحان کردن جواب نداده، تازه تجویز شما میشه چند تایی.
آره، خیلی وقتا
خود سرانه این کارو می‌کنیم خانم دکتر دیگه، یعنی مثلا شرم معده رو می‌خوریم، کلینیومسی هم که این قرص سبز ریزاست یه دونه بعدش می‌خوریم، میگیم این جواب میده دیگه، دو تا پشت سر هم دیگه. ولی اینجوری نیست که خودمون بتونیم این کارو انجام بدیم. چه کنن خانم دکتر ایشون؟
اول که ایشون هم سنشون بالای 45 سال هست، هم مقاوم به درمان در نظر گرفت میشه، چون که خودشون با درمانهای ترکیبی پاسخ ندادن، من توصیه میکنم حتما به پزشک مراجعه کنن. و حالا اگر پزشکشون تو معاینه چیز خاصی دیدن یا تو شرحالشون نکته خاصی دیدن، براشون روشهای تشخیص دیگه مثل اندوسکوپی انجام بدن، چون که معمولا ریفلاکس با هم داروهایی که فرمودن باید خوب بشه.
آها خانم دکتر، اینو بپرسم ازتون، حالا که بابش باز شده، چقدر نیازه که اونایی که ریفلاکس دارن اندوسکوپی انجام بدن؟ یعنی بعضی وقتا خودمون دوست داریم یعنی پیگیری کنیم وضع سلامتمون رو، بعضی وقتا ممکنه که فراموش بشه حالا تجویزش، خودمون یه باز سنی ممکنه در نظر بگیریم براش، یه شدتی تو ریفلکس ممکنه که بهش فکر کنیم که اگه دو تا همزمان شد بریم مثلا خواهش کنیم و پزشکمون که برامون بنویسه بریم انجام بدیم.
ببینیم، ما چون که کشورمون توی منطقه پرخطر برای سرطان معده و مری قرار داریم، متاسفانه یعنی میزان سرطان مری که ما توی ایران داریم کمتر کشوری داره.
بله.
و همینطور معده. برای همین ما همیشه توصیه میکنیم که فرد بالای 45 سال داره و علامت حالا ریفلاکسش مقاوم به درمان هست، حتما دیگه بعد از مثلا دو هفته اگه پاسخ به درمان نداد، حتما بره با اندوسکوپیشو انجام بده، چون الان خوشبختانه همه جا در دسترس و هزینه آنچنانی هم در کشور ما شرایط پزشکی و کارهای پزشکی نداره. بنابراین ما توصیه میکنیم که حتما این کارو انجام بدن. ولی حالا اگه بخوام بهتون بگم که در واقع چه علائم خطری اگه فرد دچار ریفلاکس شد باید بهش توجه کنه، یکیش کاهش وزنه، یعنی فرد اگه در کنار ریفلاکسش داره وزنش کم میشه. یکی دیدن خونه، حالا یه استفراغ خونی پیدا میکنه یا مدفوع خونی پیدا میکنه. یکی اینکه دردش بسیار شدیده و یکی دیگه هم دردی که داره با داروهای معمولی ضد اسید معده که در بازار هستش خودش استفاده کرده یا پزشکش براش تجویز کرده، دو هفته استفاده کرده و پاسخ نداده. و یکی هم افرادی که سابقه خانوادگی این سرطان ها رو دارن، سرطان گوارشی خیلی هاشون به صورت ارثی هستن، یا فرد اصلا این زمینه رو داره، یا یه افرادی که بالای 10 سال ریفلاکس دارن. یعنی کسی که بالای 10 سال ریفلاکس داره حتما این افراد هم باید اندوسکوپی بشن، چون ریفلاکس های مداوم باعث زخم مری و سرطان مری میشه. این افراد حتما باید مراجعه کنن پیش پزشک برای انجام اندوسکوپی، بررسی های تشخیصی. و اینکه واقعا ریفلاکس خودش یه بیماری هست که هم علامتش خیلی واضحه،
بله،
هم عوارضش کاملا مشخصه، یعنی فاکتور خطر اصلی سرطان‌های مری در حال حاضر در ایران خود ریفلاکس. حالا قبلا میگفتن چای داغ و فلان و زندگی کردن در شمال ایران و اینا، ولی الان ما الگوی سرطان مریمون کلا عوض شده به خاطر تغییر سبک زندگی.
آره، مثلا همین رو میگفتن، خیلی هم میشینیم اون نوار شمالی کشورمون که فکر می‌کنم به خاطر ارتفاع دریا یا مثلا سبک زندگی و آب و هوایی که داشتن متأسفانه تو سرطاناتشون بیشتر بود.
بله.
ولی الان فکر می‌کنم که چیز شده دیگه، یکم
الان خیلی الگو عوض شده. آره. چون ما هم به سمت زندگی که حالا تحرک نداریم، چاق هستیم، رژیم غذاییمون رژیم های غذای پرچرب شده.
آره، فست فودیم هممون.
آره، فست فود شده، برای همین کلا الگوی نوع این سرطان ها و مشکلات و اینا هم عوض شده. برای همین من توصیه میکنم که حتما اگه فاکتور خطری داشتن مراجعه کنن.
آره، مهمترینش هم واقعا چاقی ها، یعنی ما هر موضوع پزشکی رو حرف زدیم تو برنامه یه پاش میرسید به چاقی اضافه وزن. یعنی هیچ مشکلی من پیدا نکردم. پوکی استخوان شما بگی که فکر میکنی استخونه، تا چه میدونم بیماری های مغز و اعصاب و آلزایمر و این چیزا، یه پاش بالاخره یه جوری این چاقی مثلا باز بوده. آره، همیشه پرونده چاقی تو بحثه ما تو اینجا پررنگ رو میزه. بریم نوبت بعدی ببینیم چه خبره.
شماره 4.
من مشکل معده درد دارم، خیلی معدم درد میکنه، سوزش معده دارم، دهنم تلخ میشه، هر قرص هر دارویم که بخورم اصلا دردم آروم نمیشه.
خب رفتیم تو معده درد خانم دکتر، چیکار کنم با سوزش شدید معده؟
ببین سوزش معده علت های مختلفی داره. مهمترین علتش اینه که استم معده خودش بالاست و باعث درد معده میشه. حالا فرد ممکنه که مثلا استم معدهش که بالا باشه شکمش خالی باشه، باش دچار درد معده میشه. علت های دیگه که گفتم ورم معده است، میکروب معده، زخمای معده، توده های معده، همه اینا میتونن دردای معده رو ایجاد بکنن. حالا اگر که طبق شرح حالی که دوست عزیزمون داد، همزمان با سوزش معده ترخی دهان هم دارن، یعنی نشون میده که از معده شون برم میگرده داخل معده و ته حلقشون میاد، که اون چون از معده وقتی برمیگرده احساس ترخی میکنیم. یعنی علت سوزش معده شون افزایش از معده و ریفلاکس هست. من توصیه میکنم که عمر مواردی که گفتیم رو رعایت بکنن. اگر با این موارد خوب نشدن، که حالا دیگه داروهای ضد اسید معده رو استفاده کنن.
ببخشید چند تا تلفنمون موندش که امروز نرسیدیم بهشون پاسخ بدیم. خانم دکتر پیشکر خیلی متشکرم و ممنونم ازتون که امروز کنار ما جوانای ایرانی بودید.